که به اصطلاح در 1462 به راه افتاد، یعنی قبل از کریستوف کلمب. و بعد میشه در همون باز غرب آفریقا تمدن غنا رو اسم برد که خیلی ثروتمند بود، تجارت طلا داشتن قبل از اینکه اروپایی ها وارد بشن. در منطقه مالی، کشور مالی کنونی، و تمدن سونگای در اونجا وجود داشت که تجارت های باز پر رونقی رو شامل طلا و چیزهای دیگه داشتن. و وقتی که اروپایی آمدن اینجا و چشمشون به این رونق تجاری اینو افتاد، با جنگ و با سلطه‌جویی خودشون موفق شدن که این تمدن‌ها رو تضعیف و بعد نابود کنن.
بله.
و منابع اونها رو برای خودشون ببرن و در واقع ساختار اجتماعی این مردم رو هم به هم زدن، هم از لحاظ سیاسی هم اجتماعی آسیب جدی رو به مردم اینجا وارد کردن.
بله.
قرن 15 وقتی تموم شد، وارد قرن 16 میشیم، اسپانیایی ها هم در این مناطق میبینیم که همکار پرتغالی ها. باز ببینید پرتغال و اسپانیا در واقع چرا شروع کننده دوره استعمار بودن؟ چون اینها همون تمدن اندلوسی بودن که سقوط کرده بود.
درسته.
اگر اندلوس سقوط نمی کرد اصلا چنین وضعی پیش نمی اومد. اهمیت اندلس در همین بود که اون کشور بعدی یعنی اسپانیا و پرتغال مسیحی تونستن از فنون و مهارت‌ها و علوم اون استفاده کنن برای دریانوردی، برای رفتن به کشورهای دیگه، تمدن‌های دیگه درگیر بشن و بتونن به اصطلاح امپراتوری استعماری خودشون رو ایجاد کنن.
بله.
و وقتی غرب آفریقا تسخیر شد توسط اینها، البته در سواحل غربی، هنوز وارد مرکز آفریقا نشدن و کشورهای مختلفی الان در اونجا هست، اینا همه مستعمره شدن، یواش یواش میبینیم در قرون بعدی استعمارگران جدیدی میان، مثل انگلیس، فرانسه، آلمان و
هلند، بله،
بلژیک،
بله،
و اینها میان یواش یواش. یعنی اینا وقتی میبینن پرتغال و اسپانیا چقدر دارن پیشرفت میکنن در توسعه امپراتوری خودشون، اینها هم وارد این ماجرای بسیار بسیار سودمند به لحاظ اروپایی ها وارد شدن و خب تمدن های دیگری رو میرن سراغش، مثل جنوب آفریقا. اول بریم جنوب آفریقا، امپراتوری زولوها وجود داشت.
بله.
که مدتها در برابر استعمار انگلیس مقاومت کرد، ولی بالاخره بعد از شکستهایی که به انگلیس وارد کرد خودش شکست خورد و سرزمین اونها تبدیل به مستعمره شد. آفریقای جنوبی، چیزی که ما امروزه میشناسیم، در واقع همون امپراتوری زولوی قدیم بود. البته هلندی ها هم در اونجا در قرن 17 وارد شدن، ولی بعد انگلیسی ها بر هلندی ها غلبه کردن و سلطه خودشون رو مستحکم کردن. بعد میایم به سمت شرق آفریقا، تمدنی به نام کیشینگا در اونجا وجود داشت که وقتی که اروپاییان وارد شدن، باز این تمدن ثروتمند رو که منابع طبیعی خیلی عالی و نیروی انسانی خوبی داشت، اینها به زیر سلطه خودشون درآوردن و بسیاری از مردم اونجا رو برده خودشون کردن. و در قرون بعدی بعد از رنسانس میبینیم که به اصطلاح انگلیسی ها، آلمانی ها، ایتالیایی ها، اینا هم وارد میشن و کشورهای مثل کنیا، تانزانیا، سومالی و اتیوپی رو تلاش میکنن که تصرف کنن و در همه جا موفق میشن به جز اتیوپی. اتیوپی ها مقاومت میکنن و تنها کشوری هستن که مستعمره نشدن در قاره آفریقا، ولی بقیه این قاره عظیم به زیر یوغ استعمار در اومد. بعد میایم سراغ تمدنی هایی که در مرکز آفریقا بودن. پادشاهی کنگو تجارت های پررونقی رو داشت، ولی اون ساختارهای سیاسی و اجتماعی رو که از این طریق به راه انداخته بودن، اروپاییان اومدن و به خصوص پرتغالی ها و بعد سایر اروپایی ها اومدن وارد شدن و اونجا رو به زیر یوغ خودشون در بردن و باز بسیاری از مردم برده شدن، میلیون ها نفر برده از اونجا به اصطلاح در آوردن، یه عده ای رو البته خارج کردن به قاره های دیگه بردن، از جمله به قاره آمریکا یا به قاره اروپا، و یه عده ای رو هم در همونجا به بردگی گرفتن برای اینکه براشون کار کنن، کشاورزی، معادن و چیزهای دیگه زیر سخت‌ترین شرایط و مشقت و رنج بسیار. و سلطه بلژیک، انگلیس، آلمان در قرون بعدی واقعا تمام این قاره رو زیر رو کرد و باعث عقب افتادگی های شدیدی بین مردم این منطقه شد، چون ثروت هاشون و نظامشون اینها همه از دستشون در رفت، خارج شد و به دست انگلیسی ها افتاد. و مثلا پادشاهی بنین در نیجریه امروزی که دارای تجارت، هنر و معماری پیشرفته بود شد یک به اصطلاح مستعمره‌ای برای اینکه ازش برده در بیارن ببرن به کار اجباری. ببینید چقدر از اون پیشرفت‌ها در واقع نابود شد، ضایع شد توسط اروپایی‌ها برای اینکه خود اروپایی‌ها پیشرفت بکنن، چون این برده‌ها خب ارزش اقتصادی بسیار زیادی داشتن. من یک برآوردی رو از این ارزش اقتصادی براتون عرض بکنم. ببینید الان تخمین می‌زنن که حدود 14 تریلیون دلار فقط از طریق برده‌داری
نصیب
اروپایی‌ها شد.
بله.
به پول امروزی 14 تریلیون واقعا یک ثروت عظیمیه که با توجه به ثروت‌هایی که اون موقع اروپایی‌ها خب کشورهای کوچیکی بودن، ولی از طریق این جنگ و خشونت و فریبی که داشتن و بیماری‌هایی رو که به جاهای دیگه بردن و خیلی مسائل دیگه، در واقع این هم نابودی مردم جاهای دیگر باعث شدن و هم استخراج این مقدار عظیم از به اصطلاح ثروت انسانی و همینطور تریلیون ها دلار منابع طبیعی که اصلا خارج از تصوره.
آقای دکتر، میتونیم پس نتیجه گیری کنیم که در نهایت هدف های استعمارگران اروپایی در آفریقا یه ترکیبی بود از بهره برداری اقتصادی یا گسترش نفوذ سیاسی و استراتژیک، تسخیر منابع طبیعی که خب خیلی کشورهای ثروتمندی بودن غالبا، توسعه تجارت همینطور میشه فکر کنم که راجبش صحبت کرد، و در این فرایند استعمارگران به ویژه از قدرت نظامی و اقتصادی خودشون استفاده کردن تا قاره‌ای که به طور سنتی در واقع تحت کنترل قبایل و تمدن‌های بومی قرار داشت رو به مستعمره‌های خودشون تبدیل بکنن. میشه همچین نتیجه گرفت؟
بله، در واقع غارت منابع طبیعی، تصرف سرزمین‌ها، بردگی مردم، اینها به معنی افول یک مجموعه عظیم تمدنی بود و به جاش تمدن‌های غربی
بله.
که موفق شدن پیشرفت، ثروت و به اصطلاح
منابع رو در اختیار خودشون
بله
بگیرن.
و چیزهایی رو که برای اون وقت انقلاب علمی
بله.
و اینها بعدها چند قرن بعد در واقع بله. بر مبنای مشکل. همین بنا کردن بله. و بعد اون وضعیتی که امروزه در جهان دارن که بر کشورهای دیگه تسلط به شکل استعمار نو دارن، در واقع ریشش در همون کارهاییست که در اون زمان کردن.
بله، خیلی موفق شدن و تلاش کردن راجب تغییرات اجتماعی، فرهنگی و توسعه نابرابر در حقیقت.
بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد کاظم احمدی، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل. درود بر شما، سپاس فراوان، خدا نگهدارتون.
متشکرم.
بله، در بخش گفتگوی تلفنی برنامه امشب چراغ تاریخ، جناب استاد نصرالله حدادی، تهرانشناس و پژوهشگر تاریخ این شهر، لطف کردن چند دقیقه وقتشون رو در اختیار برنامه گذاشتن و خیلی استفاده خواهیم کرد قطعا مثل همیشه. جناب استاد حدادی گرامی و عزیز، سلام عرض می‌کنم از سر شما، خیلی خوش آمدین به چراغ رادیو تهران امشب، بزرگوارید.
از سلام دارم خدمتتون سرکار خان نیرمند، امیدوارم که هموطنان عزیز سالم و شاد و تندرست باشن. پرو برنامه‌های قبلی خدمتتون عرض کنم که خندق عتیق تهران رو گفتم که نام شاه طهماسبی بود، خندق جدید ناصری، که در 17 آذر ماه سال 1246 شروع به افرون کردن. ما 12 تا دروازه 9 سال طول کشید تا این خندق جدید که عمقش تقریبا اون موقع گفته میشد 7 تا 8 زر، هر زر 104 سانتی متر و دهانه آن بیش از 10 زر بود. حالا گفته میشد برای اینکه به شهر حمله نشه اینها تعبیه کرده بودن این خندق رو، ولی یه خاصیت خوبی که داشت این بود که اگر سیلی در داخل شهر روانه و پیدا میشد میتونست این خندق ها راه پیدا کنه. اما مشکل اصلی این خندق ها افرادی بودن که از شهرهای مختلف به تهران میامدند و در داخل این خندق بیتوته میکردن و غارهایی رو حفر میکردن و در درون اون زندگی میکردن. در همین دلیل میزان بزهکاری در این چهار خندق اطراف تهران بسیار بسیار زیاد بود و کار درستی بود. پر کردن این خندق ها که منجر به ایجاد چهار تا خیابون شد، شوش در جنوب، خیابان افتخار شریف در شرق، تقریبا خیابان انقلاب با یه انحنا در شمال و خیابان کارگر در غرب. اما نباید 12 دروازه تهران رو تخریب میکردند. این چند تا میتوانم بگم بدی داشت. یکی این که عدود و ثغور تهران رو در اون زمان نشون میداد. ثانیا به این که میتونست به عنوان یک جاذبه گردشگری، یک جاذبه تاریخی باقی بمونه با توجه به معماری خاصی که هر دروازه برای خودش داشت، که نمونه ای از اون چه که در دروازه دولت در همین ابتدای خیابان سعدی، یعنی در تقاطع خیابان انقلاب سعدی، اون چه که بر او دروازه قدیمی باقی مونده همکنون در ورزشگاه شهید شیرودی قابل مشاهده است. نقاشی هایی که نقشه رستم هست که بسیار نقشه زیبایی است و از جنگ رستم و اسفندیار و همتون عزیز تونن برن در داخل ورزشگاه شهید شیرودی این کاشی رو ببینن. بسیار مجموعه کاشی بسیار زیبایی است که عیناً از روی دروازه جدا شده و به اونجا منتقل شده. ای کاش این 12 دروازه تهران باقی میموند که دو دروازه رو طی چند سال اخیر به همت شورای شهر قبلی و شهرداری تهران بازسازی شد، که دروازه غار و دیگری دروازه میدان شوش که همکنون عنوان نماد این دو منطقه از تهران وجود خارجی داره. خب این دروازه ها برای خودشون مقرراتی داشتن که اون مقررات به این صورت بود که در ساعت پایانی شبون رو میبستن، از ورود و خروج افراد خودداری اما ممانعت به عمل می آمد. و نکته جالب توجه این بود که کلمه ای رو برای این عوارضی که می گرفتن وجود داشت نام نواقل یا نواقلی بهش می گفتن و هر فردی که می آمد. در گزارشاتی که کونت مونتو توفورت رئیس پلیس تهران داده، افرادی که از این دروازه خارج و یا وارد می شدن در ساعات مختلف ثبت و ضبط می شده به صورت کاملا دقیق. یه نکته جالب توجهی که وجود داشت در فصول گرم سال برای ورود خصوص میوه ها از اطراف شهر تهران به داخل شهر، که اصل اون محل اصلی تخلیه میوه و تربار و سبزیات در تهران همین میدان امین السلطان، میدان بار امین السلطان بود که هم اکنون به پارک تبدیل شده در نزدیکی میدان شوش، در پشت دروازه ها میموندند این افراد تا روز بشه و دروازه رو باز کنند و اینا بیان تو. یک شوخی وجود داشت که میگفتن که فردی بار آبگینه شیشه داشت و وقتی میخواستن وارد شهر بشن اون نواقلی، اون مأمور گمرک یا اون فردی که مأمور دروازه بود، با چوب بر روی بار میزد و از صاحب بار میپرسید که بارت چیه، چون در داخل گونی یا جانخانی های قدیم این رو جا می دادن و از دروازه عبور می کردن. و چون این بار آبگینه داشت گفت که اگر یه دونه دیگه بزنی این هیچی. و یک شعری هم برای این سروده بودن که دستت خاطری پرپیچ دارم، زنیگر چوب دیگر هیچ دارم. به هر صورت این محل محل تردد افراد بود بده تا تقریبا ساعتی که هوا رو به تاریکی مطلق میگذاشت و دروازه میبستن و صبح روز بعد هنگام روشنایی مجددا اون رو باز میکردن. و و عرض کردم که در سال 1906 کلن این 12 دروازه تهران کاملا تخلیه شد. خب در اون زمان تهران دیگه حدود و سقورش به هم خورد و اولین منطقهی که در کنار اون 5 منطقهی که قبلا گفتم خدمتتون، یعنی سنگلج در غرب، بازار در جنوب، اوزلاجان و پامنار در وسط و چالمیران در شرق و محله دولت در شمال، محله جدیدی که بلا فاصله بعد از پر کردن خندقا پر شد، همین محدوده فعلی شهرداری ناحیه شیش تهران، منطقه شیش تهران هست که تقریبا از خیابان ارز کنم خدمتون کارگر رو در بر میگیره تا به سمت شمال که دانشگاه تهران و کالج البرز و خیلی حالا میتونه روی نقشه پیدا بکنید. این محدوده اولین محدودهی بود که بعد از 5 منطقه تهران شکل گرفت و بعد از مناطق دیگری که امروز ما میبینیم تهران شرق و غرب و جنوب و شمالش میشه بگیم به کرج و از این طرف به دماوند و جنوب که حالا اگر شمال سلسله جبال البرز نبود برای نسبه کجا میرفت. در صورت این حدود سغوری که برای تهران معلوم شد و جمعیتی که خب با از بین رفتن خندقها رو به افزایش گذاشت و به تدریج همینجور جمعیتی که در ابتدای قرن حاضر تهران کمتر از 180 هزار جمعیت داشت، امروز میبینیم که با جمعیت شناوری در روز و یا شب مواجه هستیم. به هر رو این مناطق تاریخی نباید از بین میرفت و بایستی که حتما حفظ میشد که متاسفانه چنین نشد، ولی همچنان اسامیش رو ما در برخی از نقاط تهران داریم، مثل دروازه شمیران، دروازه دولت، دروازه هزوین، همچنان به نامهای خودش از حتی دو ایستگاه مترو داریم، دروازه دولت و دروازه شمیران که به نام همونها باقی مونده و هنوز میدان هزوین رو میدون دروازه هزوین اهالی اون منطقه با اون اطلاق میکنند. نامهایی از قدیم باقی مونده و یادمون باشه که ما با حفظ این نامها هویت تاریخی شهر رو حفظ میکنیم و میتوانیم بر روی اون ما تکیه بکنیم و روایت بکنیم و اگر هم ضرورتی برای تغییر اسمش پیدا میشه که چیرادی نداره، خوبم هست، ولی میتوانیم نامهای قدیمش رو بذاریم. چه اینکه میبینیم هنوز ایستگاه‌های مترو مثل حسن آباد، مثل منیریه هنوز هم وجود دارن و این اسامیست که دوره قاجار به روزگار ما رسیده. امیدوارم بازم توفیق داشته باشم در سایر برنامه‌ام در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم از توضیحات شما، خیلی متشکرم از مهمان ارجمند امشب برنامه چراغ تاریخمون، استاد حدادی بزرگوار، تهرانشناس و پژوهشگر تاریخ این شهر. متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. شبتون بخیر استاد گرانقدر.
سرکار خانم نیرمند، بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که سالم و شاداب و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در این لحظه همراه میشیم با آرش امجدی و مرور رویدادهای تاریخی هفته پیش رو رو خواهیم داشت از 18 تا 24 بهمن 1404. سلام عرض میکنم.
سلام خانم نیرومند گرامی. رویدادهای این بازه زمانی با توجه به روزهای منتهی به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و یکی دو روز بعد از اون بیشتر به این موضوع اختصاص
در خدمتون هست. متشکرم.
فردا شنبه 18 بهمن ماه 1404 خورشیدی برابر با 18 شعبان 1447 هجری قمری و 7 فوریه 2026 میلادی، 47 سال پیش در سال 1357 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار با روحانیان شهر اهواز فرمودند ادامه نهضت یک تکلیف است. در ملاقات وکلای دادگستری هم با حضرت امام در این روز 18 بهمن 57 معظم الله فرمودند شاه باید محاکمه بشود. در این روز رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع آمریکا بعد از پایان مأموریت ژنرال هایزر آمریکایی در تهران جلسه‌ای با حضور او تشکیل دادند در آمریکا. در این روز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما از اجرای قانون اساسی در ایران پشتیبانی می‌کنیم. ما از راه‌های دیپلماتیک با همه گروه‌ها از جمله مهدی بازرگان در تماس بوده ایم، اما پس از انتخاب وی به نخست وزیری هیچ گونه تماسی برقرار نشده است. وزارت خارجه آمریکا در این روز همچنین اعلام کرد هنوز دولت بختیار رو به رسمیت می‌شناسه. در این روز 12 نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی وقت هم استعفا کردند و گروهی از هواداران حکومت پهلوی هم به بهانه طرفداری از قانون اساسی در یکی از سالن‌های ورزشی امجدیه شهید شیرودی کنونی اجتماع کردند. چهل و سه سال پیش در سال 1361 در همین روز شنبه 18 بهمن 57 در جریان جنگ تحمیلی حکومت بعث عراق علیه ایران عملیات بزرگ والفجر مقدماتی آغاز شد. عملیات والفجر مقدماتی با هدف دستیابی به شهر العماره عراق از 18 بهمن 1361 در فکه به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد. و برای یک شنبه 19 بهمن 47 سال پیش در سال 57 نظامیان متعهد نیروی هوایی ارتش ایران با حضور در اقامتگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مدرسه رفاه با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیعت کردند. این حرکت شجاعانه افراد نیروی هوایی ارتش از شکننده ترین ضربات بر پیکر رژیم شاهنشاهی بود. این حماسه حضور و بیعت قاطعانه ارتش تلیعه خجسته پیوند ارتش با ملت انقلابی ایران بود. برای 21 بهمن 47 سال پیش در سال 57 فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو داریم که فرمودن حکومت نظامی در تهران باید شکسته بشه و بر اساس این فرمان شکسته هم شد. در همون روز با آغاز درگیری مسلحانه در تهران افراد انقلابی نیروی هوایی برای مسلح کردن مردم در ازای کارت پایان خدمت سربازی 1 قبضه سلاح و 7 فشنگ در اختیار اونها قرار می دادن. در ساعت 4:30 بعد از ظهر کلانتری تهران نو بعد از 5 ساعت زد و خورد شدید میان ماموران گارد و مردم انقلابی سقوط کرد و مردم و گاردی ها در این زد و خورد چندین کشته و زخمی دادند. و 22 بهمن 47 سال پیش در سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید. در این روز سرانجام مبارزات مردم آزادیخواه ایران به بار نشست و نظام حکومت پهلوی را سرنگون کرد. یک روز پیش از 22 بهمن 57 در خیابان نیروی هوایی تهران میان عده‌ای از افراد این نیرو به نام همافران و افراد گارد شاهنشاهی درگیری مسلحانه پیش اومد که با دخالت مردم در پادگان‌ها گشوده شد و سلاح‌هایی به دست مردم افتاد. مردم ایران در روز 22 بهمن 57 به مراکز دولتی، نظامی و انتظامی و رادیو تلویزیون که تا اون زمان در اختیار نیروهای حکومت پهلوی بود رفتن و اونجاها رو در اختیار گرفتن. با پنهان شدن بختیار آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی و اعلام بیطرفی ارتش در ساعت 10:30 پیش از ظهر روز 22/57 و به دست گرفتن آخرین نهاد وابسته به حکومت پهلوی رادیو و تلویزیون در ساعت بعد از ظهر همین روز، انقلاب اسلامی ایران بعد از سالها مجاهدت، ایثار، فداکاری، مقاومت و به شهادت رسیدن فرزندان این مرز و بوم به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رسما به پیروزی نهایی رسید.
سپاسگزارم از جناب آقای آرش امجدی که پرداختند به رویدادهای تاریخی هفته پیش رو از 18 تا 24 بهمن. و اما دوستان، در دقایق پایانی برنامه چند از پیام‌ها و در واقع اظهار نظرهای شما رو که در محضرتون بودیم و شما برای ما ارسال کردید تقدیمتون میکنیم، تقدیم شما همراهان همیشگی و علاقمندان تاریخ این سرزمین و البته جهان. فرزانه آقا محمد گفتن که ممنون از پرداخت دقیق و منصفانه به رنسانس. در نگاه انتقادی برنامه واقعا جای چنین بحثای خالی بود. از آقای دکتر احمدی هم سپاسگزارم. درود بر شما. خانم روشنک فرمودن که من کارمند دانشگاه هستم و میخواستم تشکر کنم از استاد حدادی. مثل همیشه صحبتشون بسیار دلنشین بود و تهران رو از زاویه عمیق‌تر دیدیم و بهتر شناختیم. آقای ارسطو هم گفتن که چراغ تاریخ امشب ثابت کرد تاریخ فقط گذشته نیست، راهنمای فهم امروز. خسته نباشید به همه عوامل و دست‌اندرکاران برنامه چراغ تاریخ. حمیده مهدوی هم فرمودن که تنوع موضوعات و کارشناسان در چراغ تاریخ خیلی خوبه، منتظر برنامه‌های بعدی و اطلاعات بهتر و منسجم‌تر از جانب چراغ تاریخ رادیو تهران هستیم. سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران با برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران امشب. مثل همیشه لطف فرمودید. با امید به اینکه این برنامه، برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران، برای شما دوستداران تاریخ و مباحث تاریخی تأمل برانگیز بوده باشه، این برنامه رو هم به پایان میبریم. تا چراغ تاریخی دیگر، شبتون بخیر، بدرود.
تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلو